بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله عرض شد که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه فرمودن با توجه به مطلبی که در رابطه با تفاوت بین وصل و ربط قائل شدند، دلیلی برای اینکه موالات در باب عقود مطلقا بین الایجاب و القبول لازم باشد فرمودن نداره. فقط یک بیان که اون از باب این که اگر دو امر که ربط بینهما هست ولو مع الفصل دارای اثر واحد باشن، این اثر واحد می طلبد بر این که مؤثر هم ولو تأثیر اعتباری است، مؤثر هم یک جهت وحدتی در اونها باشد و جهت وحدت بین الایجاب و القبول لا یتحقق الا به این که متصل باشن از نظر عرف. این تنها راهی بود که برای اعتبار موالات بین الایجاب و القبول مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بیان فرمودن. و اما مرحوم میرزای ناینی رضوان الله علیه، ایشان فرمایش شیخ انصاری رو تقویت کردن و یکی از شروط عقد موالات بین الایجاب و القبول دانستند. ایشان می‌فرمایند عقود اولا منقسم می‌شود به دو قسم، عهدیه و غیر عهدیه. عقود عهدیه باز منقسم می‌شود بر دو قسم، معاوضیه و غیر معاوضیه. عقود غیر عهدیه به طور کل عقودی هستند که در اونها الزام و التزامی در کار نیست، صرف وجود اذن در اون عقود کفایت می کند و لذا تعبیر می شود از اونها به عقود اذنیه، مثل عقد عاریه، عقد ودیعه، عقد وکالت، که در اینها یک امر وضعی که بین الایجاب و القبول به این معنا باشد نیست، بلکه اون چه که در اینجا وجود دارد نفس اذن است. اگر اذن و رضایت وجود داشته باشد چنین عقدی تحقق پیدا خواهد کرد. مثلا عاریه دهنده راضی باشد که مال او به عنوان عاریه در اختیار شخصی باشد، همین رضای او مع ابرازهی که عبارت است از اذن در حقیقت کافی است در این که عقد عاریه تحقق پیدا بکند. یا در باب به اصطلاح ودعی، ودیعه هم همین جور است، همینقدر که ودیع دهنده راضی باشد به این که مال او حفظ بشود نزد آقای فلانی، همین مقدار کفایت میکند. دیگه این که در اینجا بگیم یک التزامی از طرف مقابل هم باشد نیست، قبول او کافی است در این که عقد ودیعه بگیم تحقق پیدا کرده باشد. و همچنین در باب وکالت که اگر وکیل راضی به تصدی باشد و تصرف باشد کفایت میکند در تحقق این عقد. این در باب عقود اذنیه است. قسم دوم که عقود معاوضیه است، مثل بیع و نکاح و صلح بر اینا، اجاره و امثال ذلک. و قسم سوم عقود عهدیه غیر معاوضیه، مثل رهن و هبه و قرض و امثال ذلک. در باب عقود اذنیه مرحوم میرزای ناینی می‌فرمایند موالات بین الایجاب و القبول شرط نیست، تقدم قبول بر ایجاب هم اشکالی ندارد، زیرا قوام این عقود اذنیه به صرف رضایت است. لذا اگر رضایت مویر و موده و موکل نسبت به انتفاع در اول، حفظ در دوم، تصرفات در سوم باشد و این رضایت را هم ابراز کند و انشاء کند با لفظ، می‌فرماید و تا زمانی که آقای مستعیر در باب آریه، آقای ودعی در باب ودیعه و آقای وکیل در باب وکالت در اون زمان استمرار پیدا کند و اینها قبول بکنند، رضایت مودع و معیر و موکل وجود داشته باشد، کفایت میکند در تحقق این عقود. پس بنابراین فرض کنین اول ماه آقای شخصی را وکیل کرده است نسبت به تصرفاتی، 15 ماه آقای وکیل قبل تو گفت و چیزی که دلالت بر این که او اعراض، یعنی موکل اعراض کرده باشد از وکالت، هم از او صادر نشد، این درست است، اشکالی هم ندارد. در ادامه کلام مرحوم میرزای نائینی می‌فرماید این قسم اول که عقود اذنیه است، اینها را تعبیر به عقود کرده اند می‌فرمان مجاز است، به علاقه مشابهت شبیه عقود هست، الا عقد در حقیقت نیست، چون در حقیقت اینها غیر از اذن و رضایت در این سه قسم و امثال اون چیزی دیگری مشاهده نمی‌شود. پس بنابراین اگر این عقود مشمول اوفو بالعقود یا اهل الله البيع امثال ذا، حالا اهل الله البيع که مربوط به بیع است یا تجارت، ولی عقود از دایره دلالت اوفو بالعقود خروج، اینا خروج تخصصی است در حقیقت، نه خروج تخصیصی که وجوب وفا در اینجا نیست، نه از باب اینکه اینا عقدند و غیر لازم الوفا، بلکه اینا در حقیقت عقد نیستن. پس اگر در اینجا وجوب وفا نیست، نباید بگید آقا چون دلیل خاص رسیده است که اینا وجوب وفا ندارن. نه، حالا کسی رو وکیل کرد، هر زمانی خاص میتواند چی؟ اعراض کند از وکالتش، مگر اینکه این وکالت در یک عقد لازمی قرار بگیرد که به اعتبار اینکه شرط ضمن عقد لازم وجوب وفا پیدا بکند. والله ابتدا به ساکن وکالت من حیث طبعیها اقتضاء لزوم را ندارد از باب تخصص بنابر فرمایش مرحوم میرزای نائینی، نه تخصیصا، دلیل اوفو تخصیصی نخورده است. و لذا میفرمایند، مرحوم میرزا میفرمایند اگر ما این عقود اذنیه را از دائره اوفو بالعقود خارج کنیم، دیگه بحث تخصیص چون نیست، دیگه مسئله تخصیص اکثر هم به وجود نمیاد. نگید آقا که خیلی از بنابراین از عقود از دائره اوفو بالعقود خارج شده و این تخصیص اکثر است و مستهجن، نه آقا در اینها تخصص هست، اینها تخصص هم از اول داخل نبودن که بخواد خارج بشود. چیزی که در اینجا لازمن اینه که اون چیزی که موجب در این عقود اذنیه از او صادر شده است، تا زمان قبول نباید از بین ببرد. بقای موجب بر اذن و رضا تا حین قبول لازم هست. و چون عقد در اینجا نیست و این عقود داخل در عقد در حقیقت نیستند، لذا لازم هم نیست که لفظ در قبول باشد. مثلا اگر آقا کسی شخصی را منزل خودش رو به عنوان آریه در اختیار کسی قرار داد، فرشی را به عنوان آریه به او داد، او لازم نیست بگد قبل تو، ولو اینکه موجب با لفظ ایجاب کرده است، اما قبل تو گفتن او لازم نیست. تا او ایجاب کرد به اینکه این فرش به عنوان آریه 5 روز در منزل شما باشد، طرف مقابل فرش را عملا بد دارد، حرفی هم نزند، درسته؟ یا اگر موکل کسی را وکیل در کاری کرد، لازم نیست اون بگوید که آقا قبل تو. مثلا در عقد نکاح شخص وکیل می شود از طرف زوج یا زوجه برای اینکه این عقد را ایجاد کند، همینقدر که او وکالت داد، این نباید، لازم نیست بگوید آقا من قبول وکالت کردم، شروع می کند به خواندن عقد، درست است، این قبل توی نسبت به وکالت لازم نیست. پس بنابراین چون اینها داخل در عقد نیستن، قبول به عنوان قبل تو گفتن لازم است، عملا هم وارد کار بشود در باب آریه اون مال یا در باب ودیعه مال رو بگیرد به عنوان حفظ یا در باب وکالت مشغول در تصرفی که مورد وکالت بوده است بشود، بدون گفتن قبل تو بلا اشکال هست و هیچ خللی هم در این عقود عهدیه نمی رساند. و اما عمده کلام ما که بحث ما در عقود معاوضیه است، عهدیه معاوضیه، در اینجا مرحوم میرزای نائینی دو دلیل برای لزوم موالات و اعتبار و اشتراط موالات ذکر می کنند. دلیل اول از ناحیه سبب هست. حاصل فرمایش ایشان این است که صدق عقد متوقف است بر موالات. عرفاً موقعی گفته می شود عقد که موالات بین الایجاب و القبول باشد. چرا؟ چون عقد می فرماید عبارت است از امری که قائم به متعاقدین است. تا متعاقدینی نباشد عقدی تحقق پیدا نمی کند. عقد یک طرفش بسته است. گاهی تشبیه کردن در سابق همین فرمایش مرحوم میرزا هم هست که این فرمایید مثل یک به اصطلاح تنابی می ماند که یک طرفش به دست موجب است، یک طرفش به دست قابل. آقای فارسی در حال رفتن و هر حال منظور عقد می فرماید ربط بین ایجاب و قبول است، بین موجب و قابل هست. پس بنابراین قوام عقد به متعاقدین هست. اگر امریس متقوم به دو طرف و حاصل از فعل موجب و قابل و دو تا فعل در مقام نتیجه یک فعل محسوب می شوند. چرا؟ برای خاطر این که گرچه ایجاب مربوط است به موجب و قبول مربوط است به قابل، اون چه که از موجب صادر است ایجاب است، اون چه که از قابل صادر می شود قبول است، ولی وقتی که تمام شد فعل این دوتا میگن چی تحقق پیدا کرد در عالم اعتبار؟ عقد. عقد شیء واحدون اما متقوم است به فعل دو طرف. پس تا به این دو طرف فعلشان متتالیان و مع الموالات نباشد نمی شود وحدت در اثر، وحدت در فعل داشته باشن، نه در اثر. یعنی این دو سبب شیء واحد شده اند، سبب عقدی شده اند که عقد هم مربوط است به موجب و هم مربوط است به قابل. و در اعتبار وحدت در شیء که صادر از فاعل واحد است یا صادر از فاعل اکثر از واحد مثل ما نحنوفی، فرقی در این که باید وحدت باشد نیست. خب بنابراین اگر اثر واحد شد قهرن مؤثرم باید چی؟ واحد باشد. حالا میخواد اون مؤثر واحد از یک نفر صادر شده باشد، از مؤثر یک نفر باشد، یا مؤثر دو نفر یا بیشتر باشند. پس این عقد که ایجابش مربوط به موجب است، قبول او مربوط به قابل است، شیء واحدون، چون شیء واحدون در صدق وحدت این عقد، یعنی در صدق و عنوان عقد معتبر است که باید موالات بین الایجاب و القبول باشد. تا هر دو جزء، تا هر دو طرف، یعنی دو طرف عقد که ایجاب و قبول است، به منزله دو جزء مرکب واحد باشند. چطور در باب مرکبات که اگر داره اجزا یا حداقل دو جزء باشد ما میگیم این جزئین دو جزءن برای شیء واحدی که عبارت است از مرکب، اینجا هم عقد به منزله مرکب واحدی میماند که متشکل از دو جزء است، یک جزءش ایجاب موجب و دومی قبول قابل. اینا حالا فرمایشات بنده نقل فرمایش مرحوم میرزا رو میخوام بکنم، نمیخوام بگم این فرمایش صحیحه یا نه. وجه اولی که ایشان آمدن از این باب فرمودن که از راه سبب، در حقیقت عقد سبب است برای ملکیت. این سبب شیء واحدون مأخوذ از ایجاب و قبول هست. چون این شیء واحدون باید بین اون چه که موجب تحقق عقد میشود و قوام عقد به اونهاست، اونام یک وحدتی باید داشته باشند. وحدت بین الایجاب و القبول مع الفصل تحقق پیدا نمی کند. کی میگن آقا این دوتا واحدن؟ موقعی که ارتباط باشد، وصل باشد، اتصال باشد، علاوه بر ارتباط. باید اتصال هم باشد. پس در صدق عنوان عدل اتصال دخیل است و این عبارت اخرای همون موالاتی است که به عنوان شرط عقود به اصطلاح عهدیه معاوضیه ذکر کرده اند. بعد مرحوم میرزای نائینی اشکالی در حقیقت به شیخ انصاری رضوان الله علیه دارند، چون مرحوم شیخ انصاری همونجوری که عرض کردیم، التفات داریم که دیروز عرض کردیم، ایشان تفکیک فرمودند در باب بی، بین این که دلیل را ما اوفو بالعقود بدانیم یا دلیل را احل الله البی یا تجارتا انتراز از طرف دیگر بدانیم. فرمودند اگر ما معیار را عنوان عقد بدانیم اعتبار می شود موالات، ولی اگر اونچه که منشأ است برای ملکیت عنوان بیع و تجارت باشد، در باب بیع و تجارت از نظر صدق عرفی هیچ دخالتی مسئله اتصال و موالات بین الایجاب و القبول ندارد، بلکه بیع کما این که در فرض اتصال صدق عرفی دارد، در ظرف فصلم اما مع وجود ربط صدق عرفی بی یا همچنین تجارت هست. لذا می فرمایند اگر ما موالات را شرط بدانیم دلیل می شود اخص از مدعا، چون ما در دلیل در مدعای ما این است که مطلقا بین الایجاب و القبول باید اتصال باشد، ولی دلیل در صورتی این را می رساند که فقط ما به اوفو بالعقود رجوع کنیم و به عنوان سند در تحقق ملکیت قرار بدیم. اما اگر ما مستند خودمان را آیه شریفه تجارتا انتراز یا احل الله البیع دانستیم، دیگه اینجا اون حرفایی را که در باب عقد از اعتبار موالات و اتصال می گفتیم راه ندارد، چون در اینجا حکم رفته از روی عنوان بیع و عنوان تجارت، و همینقدر که صدق عرفی بیع یا تجارت بود کافی است، و در عرف همون گونه که در فرض اتصال صدق عرفی بیع یا تجارت هست، در صورت انفصال ایجاب از قبول اما مع وجود ربط ایزن عنوان بیع و تجارت صادقون. حالا مرحوم میرزای نائینی به مرحوم شیخ اشکال میکنن، میگن این فرمایشی که مرحوم شیخ انصاری در متن مکاسب بیان کرده ان هم بنابر این وجه اولی که ما برای اشتراط موالات ذکر کردیم صحیح نیست، یعنی فرقی نمی کند بنابر این وجه اول که مدرک ما آیه شریفه اوفو بالعقود باشد یا مدرک تجارتا انتراز یا اهل الله البی باشد. بلکه مرحوم میرزا می فرمایند تفکیک بین دلیل صحت بین اوفو بالعقود از یک طرف و احل الله البیع یا تجارتا انتراز از طرف دیگر، این تفکیک بی وجه هست، بلکه هر چیزی که مشمول احل الله اوفو بالعقود باشد مشمول اون دوتا آیه دیگر هم هست و بالعکس. پس بنابراین الهازا بنابر این بیان اون چه که حاصل از ایجاب و قبول هست عبارت هست از عقد. حالا دلیل بر صحت عقد اوفو بالعقود باشد یا دلیل صد، چون ما از صدق عنوان عقد نیامدیم اعتبار موالات را بیان کنیم، ما از وحدت اثر آمدیم این حرف را زدیم، میگیم چون عقد اثر واحدون متقومون به شیئی که ایجاب و قبول هست، تا بین اون دو شیء وحدتی نباشد که به صورت مرکب زو جزئین قرار نگیرد، این اثر واحد را نخواهند داشت، و اون وحد مرکب ذو جزئین هم موقعی محقق می شود که بین الایجاب و القبول اتصال و موالات باشد. دقت فرمودید؟ ما کاری نداریم که در صورتی که دلیل بر صحت احل الله البیع یا دلیل بر لزوم فرق نمی کند یا تجارتا انتراز باشد بگیم آقا موالات چنین، ما کاری نداریم. ما در خصوص عنوان عقد نیامدیم از این راه وارد شویم که مرحوم شیخ وارد شدن، چون مرحوم شیخ روی این عناوین تکیه کردن، یکی عنوان عقد، یکی عنوان بیع، یکی عنوان تجارت. در عنوان عقد بخواد تحقق پیدا بکند حسب نظر ایشان می فرمایند بدون موالات عقد نیست، ولی برای عنوان بیع و تجارت ولو بدون موالات هم باشد، لذا اشکال کردن بر کلام کسانی که آمدن گفتن آقا موالات شرط هست. مرحوم میرزا میفهمه نه، اشکال ایشان در حقیقت وارد نیست و این تفکیک ایشان صحیح نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه ما در عناوین ثلاثه حرف نداریم، ما اثر، ما به عنوان اثر داریم نگاه میکنیم. اثر حاصل از ایجاب و قبول را شما اسمش هر چی میخواهید بگذارید. این اثر، اثر واحدون یا متعددون. حالا اثر میخواد عقد باشد، یا اثر بگید آقا بیع است، یا اثر بگید تجارت است. این اثر به عنوان اثر واحدون باید مستند بشود به مؤثر واحد، و مؤثر در اینجا نیست الا ایجاب و قبول. پس ایجاب و قبول باید به عنوان وحدت در نظر گرفته بشود تا اثر واحد داشته باشند، و وحدت اتحاد، یعنی در حقیقت اتحاد اونها لا تحقق الا مع الموالات و اتصال بین الایجاب و القبول. این هم ایرادی که مرحوم میرزای نائینی به شیخ انصاری و به اون عبارت و فرمایش در مدعا موافقن با مرحوم شیخ، ولی در این دلیلی که دارن ذکر میکنن فرق دارد با فرمایشی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان کردن. شیخ رضوان الله علیه میفرماد آقا روی عنوان عقد اگر بگیم این درست نیست، چون این عنوان در خصوص اوفو بالعقود موجود است، اما در اهل الله البیع یا تجارت انتراز عنوان عنوان تجارت است. و اما دلیل دوم بر اعتبار موالات این است که موالات ادعای ایشان این است، همون گونه که در صدق عنوان عقد موالات دخیل است که ما که شیخ رضوان الله علیه فرمودن، ما اینجا حرفی نداریم، ولی در صدق عنوان بیع و تجارت هم معتبر است. پس از دو جهت اشکال میکنن، که یعنی در واقع این دلیل دوم اینه، میگیم آقا ما چطور میگفتیم اگر دلیل اوفو بالعقود باشد موالات شرط است و الا لا یصدق عنوان عقد. اینجا دیگه بحث وحدت اثر نیست، روی عنوان آمدن. میگن اگر معیار عنوان باشد هم همون گونه که عنوان عقد یقتضی اتصال بین ایجاب و قبول را و موالات بین ایجاب و قبول را، عنوان بی و تجارت هم اقتضا دارن موالات بین الایجاب و القبول را. چرا؟ جهتش این است که می‌فرمایند بیع و تجارت مانند عنوان عقد امر واحد، بیع شیء واحد، امر واحد، قائم به شخصین، در تحقق این امر واحد از اون شخصین اعتبار وحدت لازم است، و الا متعدد به ما انه متعددون لا یستر از اونها شیء واحد. پس باید از اون متعدد یک جهت وحدتی باشد، وحدتی که در اینجا لازم هست تا به واسطه اون جهت وحدت امر واحد به عنوان بیع یا به عنوان تجارت حاصل بشود، لا یمکن الا مع الفرض موالات. این ادعایی است که البته مرحوم میرزای نائینی دارن. آقا دقت کنین، نمیخوایم بگیم این کلام رو ما قبول داریم، هنوز حرف داریم. ایشان بنابراین میفرمایند اعتبار موالات در این قسم منشأش اعتبار وحدتی است که هم در عقد لازم است در صدق و عنوان عقد، هم در صدق و عنوان بیع، هم در صدق و عنوان تجارت، شبیه اون چه که در باب مستثنا و مستثنا منه میگفتیم. ایشان میفرماید چطور در باب استثنا اگر مستثنا نیاد و فقط به مستثنا منه اکتفا بکنیم این موجب کذب شود خیلی از موارد. مثلا میگه ما رأیتو احدن الا مثلا فلان، یا مثلا اکرم العلماء اکرمت العلماء الا کذا. حالا اگه بگه اکرمت العلماء مستثنا را نیارد، و یقینا دروغ گفته، کجا تمام علمای عالم را اکرام کرده است. پس بنابراین بخواد جمله استثنائیه از کذب خارج بشود، لابد از این که مستثنا در کلام بیاد. حالا اگر فصلی بین مستثنا و مستثنا من شد، یقینا کلام اول می شود کلام کاذب. چرا؟ چون انعقاد ظهور در صورت فصل برای مستثنا من شده است، مستثنا به هیچ وجه مرتبط به آن مستثنا من نخواهد شد. پس همون گونه که در باب جمله استثنائیه برای خروج از کذب لابدیم از اتصال بین مستثنا و مستثنا من و فصل به فصل طویل یا اجنبی نباید بشود، در باب ایجاب و قبول و اون چه که از قبیل اونها باشد هم باید این اتصال و موالات وجود پیدا بکند تا این عناوین به عنوان عقد یا به عنوان تجارت یا به عنوان بیع محقق بشود. اینم وجه دوم از دو وجهی که مرحوم میرزا که خلاصه در وجه اول از راه وحدت سبب وارد شدن از جهت سبب، و در وجه دوم از راه صدق عنوان، کما اینکه از راه صدق عنوان در خصوص عقد می آمدن و موالات را معتبر می کردن، ایشان می فرماید عنوان بیع و تجارت هم متوقف است بر این موالات بین الایجاب و قبول. و صلی الله علی محمد و آله. حالا ایشان ببینیم که می فرمایید که می تونیم قبول کنیم یا نه، و بعد وارد کلام نهایی که در اینجا می شود اختیار کرد. فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله عرض کردیم، ایشان هم از راه وحدت سبب فرمودن غایت و ما یمکنو ان یقال فی تقریب اعتبار موالات، مسئله وحدت سبب اثر بود، وحدت اثر بود. بله نه وحدت سبب، نه وحدت اثر، وحدت سبب راه مرحوم میرزا نائینی بود.